بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این بحث روش منطقی بحث همینه که ما ابتداعا ببینیم که ادله اصول عملیه ثبوتن و یا اثباتن شامل اطراف علم اجمالی می شود یا خیر، و نباید بحث رو ابتداعا روی این محور آورد که آیا علم اجمالی علت تام است یا عنوان مقتضی رو داره، و از اول این بحث هم این نکته رو ما تذکر دادیم که در کلمات بزرگان دو نحو و در برخی از کلمات به صورت مضطرب بحث مطرح شده. آیا بحث این است که علم اجمالی علت تام است برای حرمت مخالفت و وجوب موافقت؟ اگر گفتیم علم اجمالی علت تام است، تا علم اجمالی رو گفتیم علت تام است، معناش این است که خود این علم اجمالی مانع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بشه. یعنی اگر ادله اصول عملیه به حسب ظاهر شامل اطراف علم اجمالی بشه، اما میگیم چون علم اجمالی منجزه و منجزیت را به علت تامه معنا کردیم، گفتیم علت تامه است برای دو چیز، هم برای مخالفت قطعیه هم برای موافقت قطعیه. علم اجمالی علت تامه است برای اینکه مخالفت قطعیه حرام باشه و موافقت قطعیه واجب، اون وقت باید بیایم بگیم این علم مانع اون ان جریان الاصول العملیه فی اطراف العلم الاجمالی، در حالی که ما نباید الان به خود علم اجمالی کاری داشته باشیم. ما باید ببینیم که آیا ثبوتن و یا اثباتن ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری هست یا نه. اگر گفتیم ثبوتن امکان داره و بعد هم آمدیم گفتیم به حسب اثبات ادله استصحاب در این دو طرف شک جاریه، ادله براءت در این دو طرف شک جاریه، اگر آمدیم این رو گفتیم دیگه مجالی نمیرسه به این که آیا علم اجمالی علت است یا اقتضا داره، دیگه معنا نداره این رو اصلا بحث بکنیم. بله، اگر آمدیم گفتیم ثبوتن امکان نداره و در نتیجه اگر ثبوتن هم امکان نداشت دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه، گفتیم آقا ثبوتن امکان نداره، اون وقت میگه آقا این علم اجمالی آیا علت تام است یا عنوان مقتضی رو داره. پس ببینید چقدر بین این دو شکل بحث فرق میکنه، و به عبارت اخرى در اون شکل اول بحث میایم مسئله جریان اصول و عدم جریان اصول رو از آثار قرار میدیم. میگیم آقا اگر علم اجمالی علت تامه باشد، اثرش این است که اصول عملیه جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی. اگر علم اجمالی مقتضی باشد، اثرش این است که اصول عملیه در اطراف جاری میشه. یعنی جریان اصول و عدم جریان اصول رو ما به عنوان ثمره علیت و اقتضا قرار میدیم. ما بخواییم عرض کنیم این درست نیست. این که بیاییم بحث رو از اول بیاریم روی این که آیا علم اجمالی علت یا مقتضی، و بعد ثمرش هم همین قرار بدیم که اگر علت باشد این مانع از جریان اصوله، اما اگر مقتضی باشه مانع نیست، این هم درستی نیست. این روش نمیشه درستی نیست. ما باید از اول ببینیم ثبوتاً و اثباتاً اصول عملیه در این دو مورد شک در دو طرف علم اجمالی جاریه یا نه. اگر جریان پیدا کرد دیگه علم اجمالی کل عدم میشه اصلا. همان حرفی که مرحوم خونساری و مرحوم میرزای قمی قائله، اینها میگوین آقا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاریه، وقتی جریان داره دیگه اصلا علم اجمالی وجودی دیگه نداره، کل عدم میشه. اما اگر گفتیم ثبوتن و اثباتن، یا فقط همون مرحله ثبوت، بگیم در مرحله ثبوت اصول عملیه امکان جریان نداره، اون وقت نوبت میرسه به این که خب حالا این علم اجمالی چه اثری داره؟ آیا این علم اجمالی ما را به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ما را میرساند یا خیر؟ از اینجا میخواییم یک حاشیه‌ای بزنیم بر یک کلامی که در کتاب منطق الاصول آمده. نه همین دیگه. ببینید ما گفتیم در مورد علم اجمالی دو طرف شک داریم. ما این ظرف نجسه یا نه مشکوکه. ما باید ببینیم با قطع نظر از علم اجمالی آیا این امکان جریان و اصول عملیه درش هست یا نه. طرف دیگه آیا امکان هست یا نه با قطع نظر از حکم علم اجمالی، یعنی با قطع نظر از اینکه آیا علم اجمالی منجزه یا نه. ولی شما اگر آمدید گفتید علم اجمالی علیت تامه دارد برای منجزیه، خب این معناش این است که دیگه اصلا نیاید اصول عملیات و در رسائل شیخ و اینها همینطوری همین روش دنبال شده. همین دیگه. نه این نیست. خب این ببینید الان عرض میکنم این روشی که الان متعی کردیم که لعل ولو اینکه حالا مرحوم آقای خویی قدس سر رو تصریح نکردن، اما ایشون همینطوری پیش آمدن. این خیلی خوب درسته، اما نه ببینید نه همینطوره دیگه. نه ببینید پیشفرض ما در اونجا که میگیم مخالفت عملی لازم میاد کاری نداریم این که علم اجمالی علت یا مقتضی. نه ببینید دقت بفرمایید، شما یه وقت میاد بگید آقا علم اجمالی علت تامه یا مقتضیه، میخواید این رو ازش در بیارید. یعنی در این که بخواید این حکم را برای علم اجمالی بار کنید کاری ندارید به این که آیا ادله اصول عملیه جریان داره یا نداره. میگیم آقا اصلا میخواییم علم اجمالی رو میتونیم جای علم تفصیلی قرار بدیم یا نه. همونطوری که علم تفصیلی علتون تامه لحرمت المخالفت القطعیه، آیا علم اجمالی هم علتون تامه ام لا؟ همونطوری که علم تفصیلی رو قول مشهور البته علتون تامه لوجوب الموافقت القطعیه، آیا علم اجمالی هم علتون تامه ام لا؟ یا اینکه نه بگیم آقا علم اجمالی علم ضعیفیه، یه علم دستخوردهیه همراه با شک، متعلقش معین نیست، لذا مقتضیه برای حرمت مخالفت و وجوب موافقته. او وقت بعد هر قولی رو اختیار کردی، اگر گفتید علتون، بعد بگید آقا پس اصول عملی جریان نداره. اگر گفتید مقتضی، بگید اصول عملی جریان داره. ما عرضمون است که درست بحث از جهت ثنایی عکس این باید مطرح بشه. در این 10-15 روزه ای که از اول امسال شروع کردیم و اون روزهای اول هم عرض کردیم، این رو تو نوشته ها مراجعه کنیم، گفتیم خوب دقت کنید به ترتیبی که ما در بحث داریم دنبال میکنیم. ما گفتیم ما داریم بحث علم اجمالی رو میخونیم. در علم اجمالی 2 طرف، 3 طرف، 4 طرف، 5 طرف به عنوان مشکوک وجود داره. باید بیاییم قطع نظر از نه علم اجمالی، این رو اشتباه نکنید، قطع نظر از منجزیت علم اجمالی. اصلا شما هنوز به ذهنتون نیامده علم اجمالی منجزون، قطع نظر از منجزیت او، آیا در اینجا در این طرف مشکوک در همه اطراف یه بحث بود، در بعضی از اطراف یه بحث دوم بود، آیا اصول عملیه در همه اطراف یا در بعض اطراف ثبوتاً امکان جریان داره یا نه؟ که ما بحث مفصل گفتیم اگر آمدیمون اشکالاتی که دیگران ذکر کردن جواب دادیم و که ما به این نتیجه نرسیدیم، گفتیم ثبوتاً مستلزم مخالفت قطعی با یه تکلیفیه، با یه تکلیف منجز، این مخالفت عملیه با اون تکلیفه. اما نه از علیتش یا اختزاش، نه خیلی خوب همه. ببینید شما وقتی مسئله علیت و اختزا رو میارید براتون مشکل میشه. بگیم آقا یک تکلیفی که الان در من میدونم در اینجا یک نجاستی هست، یک حرمتی هست و این اجرایش در همه اطراف موجب مخالفت عملیه با اون تکلیف میشه، پس جاری نمیشه. و اگر آمدیم گفتیم آقا در بعضی از اطراف جاریه، در شعبه بدیه عیب نداری شما؟ نه نه، ببینید منفکی از علیت، نه منفکی از سند جز باز. مقصود من از سند جز همون علیت و اختزاست. ببینید اون نزاع اول رو دقت کنید، نزاع اول این است که علم الاجمالی علتون تام لتند جز ام یکون مقتضن لتنجز. نزا در علیت و اقتضاه میان آقا بحث میکنن ما علم اجمال رو علت تامه قرار بدیم یا مقتضی قرار بدیم. میگن اگر علت تامه باشه ثمرش این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اگر مقتضی باشه ثمرش این است که اصل جاری میشه. این ترتیبی است که در خیلی از کتاب‌ها به همین نحوه. حالا
ثمره
رو از اون طرف هم می‌تونیم با. حالا ببینید من اون روشی
اگر جریان
ثبوت امکان نداره
این
کارش مثلا تا مبولا می‌رسه. حالا ببینید ما اصلا این است که اگر بیایم بحث رو روی این بیاریم که آیا اصول عملیه امکان جریان در اطراف علم اجمالی داره یا نه، خب شما ببینید اونجایی که اصول عملیه مستلزم مخالفت عملیه نیست. خوب آی سرزی رو دقت کنید، اون جایی که اصول عملیه مستلزم مخالفت عملیه نیست و یه علم اجمالی نداریم، اونجا دیگه بحث علیت و اینا اصلا مطرح نمیشه. نه خیلی مثلا. نه ببینید اونجا چه اثری داره علم اجمالیش؟ نه نه ببینید آخه شما اگر اومد گفت علم اجمالی علتون همه جا باید علت باشه، علت برای تکلیف، اما اگر در یک جای مستلزم مخالفت عملیه نباشه یک، یا حالا ما میرسیم در بحث عرض میشود این که اگر در اطراف علم اجمالی در یک طرف یک اصل نافی تکلیف جاری بشه، در طرف دیگر یک اصل مثبت، اینجا میگن علم اجمالی دیگه از میدان خارج میشه، دیگه فایده ای نداره. ما به برکت اجرای اصول و عدم اجرای اصول تکلیف علم اجمالی داریم روشن میکنیم. همه عرض من همینه، شما سه مورد دارید. یک میگید اونجایی که اصول عملیه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است، میگید آقا اینجا علم اجمالی اثر خودشو داره. دو، اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه نیست، میگید آقا اونجا علم اجمالی اثری نداره. سوم، اونجایی که باز یه طرف یک اصل نافی، طرف دیگر اصل مثبت جاری میشه، باز بگید اینجا علم اجمالی به درد نمیخوره. یعنی ما یه بحثی رو داریم فردا پس فردا مطرح میکنیم به نام بحث انحلال، که با اجرای یک اصل نافی در یک طرف و اصل مثبت از اصول عملیه در طرف دیگر، علم اجمالی یا میگن اصلا به میدان نمیاد، یا اگه به میدان بیاد منحل میشه. ما عرضم این است که پس شما تکلیف علم اجمالی رو با اجرا و عدم اجرای اصول دارید معین میکنید، یا اگر اصول اومد علم اجمالی یا به درد میخوره یا به درد نمیخوره. کجا به درد میخوره کجا به درد نمیخوره؟ پس بحث منطقی اینه، اول ما بیاییم بگیم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی کجا میاد کجا نمیاد. اونجایی که جریان داره اصلا علم اجمالی کل عدم میشه. خب شما اگر لازمه یه مطالب و بحثای آقایون است که ما یه جا بگیم علم اجمالی علت دام است، یه جا بگیم مقتضیه. علم اجمالی اگر علت همه جا باید علت باشه، اگر مقتضیه همه جا باید مقتضی باشه، پس معلوم میشه این روش روش بحث نیست، روش بحث عکس اقتضا داره. همینی که ما چند روزه تا حالا آمدیم پیش عرض کردم، اصلا شما در کلمات مرحوم آقای خویی این که اساس بحث رو ایشون بیاد بگه آیا علم اجمالی علت تام است یا مقتضی، نیاورده. بحث رو بردن روی این که چهار مرحله کردن، ثبوت و اثبات در هر کدامم یا در همه اطراف یا در بعضی از اطراف، و از بحث خارج شدن، بحث رو تمام کردن رفتن. و به نظر ما این روش روش درستیه. شما کلمات شیخ رو در رسائل ببینی، یه مقداری در این جهت انسان استراق میبینه، کلمات آخوند رو انسان میبینه، و لذا گاهی اوقات ببینید به خود شیخ در رسائل گاهی نسبت داده شده شیخ علیت تامه‌ایه، گاهی نسبت داده شده شیخ اقتضاییه، البته در قسمت وجود، در وجود موافقت قطعیه، در حرمت مخالفت قطعیه تقریبا همه بزرگان علیت تامه‌ای هستن، میرسن به وجود موافقت قطعیه. اونجا بعضی ها علیت تامه‌ای میشن، بعضی ها اقتضایی میشن. شیخ چند جور عبارت داره در رسائل، از بعضی از عباراتش استفاده می شود که علم اجمالی علت تامت برای وجوب موافقت قطعیه، از بعضی از عبارات استفاده می شود که مقتضی. آخون در کفایه و در کفایه در دو جا، یکی در همین بحث اصالت الاحتیاط، یکی هم در بحث قطع و حاشیه رسائل به صورت مختلف نظر داده. مرحوم آخون در بحث قطع و حاشیه رسائل آخوند علیت تامه ای شده، فرض علم اجمالی علت تامه است، اما در بحث اصالت الاحتیاط اقتضایی شده. من میخوام عرض کنم این تشتت هم ریشش به همین مطلب برمیگرده، یعنی اگر بحث رو به صورت عکس بکنن، یعنی آقا کجا اصول جاریه کجا جاری نیست، اونجایی که جاری هست مجالی برای علم اجمالی نیست، دیگه نمیم بحث کنیم علت یا اقتضا داره، اونجایی که اصول جاری نیست اونجا باید بیم بحث کنیم که آیا حالا این علم اجمالی چه ارزشی داره، اونجایی که اصول عملی جاری نیست باید بیم این بحث رو بکنیم که آیا علم اجمالی حالا برای مخالفت قطعیه علت، برای موافقت قطعیه علت یا اقتضا داره. چی فرمودید؟ از راه عقل، عقل نه ببینید اینو هر چی از ثمرات قرار میدن. ببینید مشهور اینطور میگن، میگن العلم الاجمالی علت تام لحرمت المخالفت القطعیه فلا تجر الاصول فی جمیع الاطوار. این تقریبا حالا ماحصل فرمایش مشهوره، میگن العلم الاجمالی علت تامه لحرمت المخالفت القطعیه فلا تجر الاصول فی جمیع الاطراف، چون اگر در جمیع اطراف باید جاری بشه مخالفت قطعیه لازم میاد. بله این مدعای مشهوره دیگه، خیلی خوب این مدعای مشهوره. اثباتش میگن عقل، میگه میگن آقا عقل حاکم به عرض که اطاعت و عقاب و ثواب عقله، عقل اینجا تکلیف رو منجز میدونه، وقتی تکلیف منجز شد شما باید یه کاری کنید اون تکلیف منجز واقعی رو امتثال بکنید، اگر بخواید اون رو امتثال بکنید باید اجتناب از جمیع الاطراف بکنید. این هم رو معید بگید برای عرض ما احسنتون، این هم یه معیده. و معیده دیگه این است که در این کتاب شریف منتقل اصول که من مکرر گفتم واقعا از کتاب‌های بسیار محکم در علم اصول و قانون، حتما این کتاب رو ارتباط داشته باشید. اجازه من این رو بگم بلکه یه مقدار
اطراف نداره، اگه اطراف داشته باشیم تقریبی شکل بردی میشه، حتی ما رو من بگیم علم اجمالی مثل تقریبی هست در این دونوی علم، یعنی دوتا قاسه علم اگه یه قاسه داشتیم اطراف تا کنی هر دوتا شکل بردی میشه.
نه آقا این که هر طرفش مشکوکی تردید نیست دیگه، اونام نه اونام این تهمت برنو نزنید. نه آقا این شما در اطراف، شما چیز که در اطراف علم اجمالی هر طرفش مشکوکه، اینا میگن هر طرف من جهت مشکوکه من جهت معلومه، این رو دارم میگن. ببینید در این کتاب منتقل اصول وقتی که بحث این بحث رو مطرح میکنن آیا علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی منجزیت داره یا نداره، ایشون هم میفرمان از تحقیقو انهو من عدم ورود، اصلا تو خود بیان همون روشی که ما گفتیم تو خود بیاناتشون گاهی اوقات داره میان، اما تعجب چرا محل نظار اونطوری قرار میدن، انه مع عدم ورود ترخیص من المولا فی ارتکاب جمیع الاطراف، اگر مولا در ارتکاب جمیع اطراف ترخیصی را صادر نکرده باشه، لا اشکال فی کون العلم منجزن و یحکم العقل به استحقاق العقاب علی المخالفت القطعیه، که ما قبول داریم اینو. اگه در یک جایی اصول عملی جاری نشود، اون میگه آقا عقل میگه باید این اسم اجمالی اثر خودش داشته باشه و مخالفت قطعی جایز نیست. این نمل اشکال مع ورود ترخیص من المولا فی المخالفه، اگر مولا در اطراف علم اجمالی ترخیص داد، ببینید چجور او خالا عبارت مطرح میشه. فَإِنْ سَبَتَ حُکْمُ الْعَقْلِ بِاسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ عِنْدَ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ وَلَوْ مَا تَرْخِيصِ الْمُؤْلَى کَانَ تَرْخِيصُ مُمْتَنَعًا عَقْلًا. ایشون جا میگه حالا جایی که ترخیصی از مولا صادر شده، که من همینجا عرض بکنم این مطلب رو نشد، یعنی مجال نشده که عرض بیان بکنیم، امام رضوان الله علیه می‌فرمایند برخی از این روایاتی که در باب براءت وارد شده، اصلا خود این روایات موردش علم اجمالیه. اگر هم علم اجمالی موردش نباشه، یک مورد اعمیه که یکی از مصادیقش علم اجمالیه. یعنی ظاهر بعد از این روایات ترخیصه در اطراف علم اجمالیه. خب ایشون می‌فرماید اگر از مولا ترخیصی در اطراف علم اجمالی وارد شد، حالا باید بریم سراغ جناب عقل. اگر اون حکم عقل مطلقه، عقل دیگه در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه حرام است ولو خود مولا ترخیص داده باشد، باید بگیم ترخیص باطل. اگر حکم عقل معلقه، یعنی عقل بگه من که میگم در اطراف علم اجمالی حق مخالفت نداری، معلق است بر این که از طرف مولا ترخیصی وارد نشده باشه، ما این ترخیص رو میذاریم و چشممون قبول میکنیم، اون وقت بعد فرمان به عبارت اخرى همه نزاع در اینه که آیا حکم العقل به استحقاق العقاب مطلقون او معلقون. آیا عقل میگه در اطراف علم اجمالی اگر مخالفت قطعیه کردی استحقاق عقاب داری؟ مطلقون. مطلقون یعنی چی؟ یعنی ولو مع ترخیص المولا، که میشه علت تام. ولو مع ترخیص المولا مطلقا، یعنی اگر مولا هم ترخیص داد، ترخیص مولا به درد نمیخوره، لغوه، این میشه علت تامه. یا این که نه، این حکم العقل به حرمت المخالفه و استحقاق العقاب معلقون، یعنی عقل حکم تعلیقی داره. عقل میگه اگر شارع و مولای تو اجازه نداد، من میگم مخالفت تو حرامه. نزاع رو میبرن روی که آیا حکم العقل مطلقان او معلقان. و بعد ایشون میفرماد مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار در جلد سوم صفحه 306 ایشون میفرماد حکم العقل مطلقان. دلیل عراقی چی؟ ارتکاز. و بعد خود صاحب منتقا میفرماد ما این ارتکاز قبول نداریم، شاهدی برش نداریم. ما میتونیم بگیم حکم عقل معلقه، عقل از اول که میگه در اطراف علم اجمالی حق نداری مخالفت کنی، معلقون علا عدم ترخیص من الشاره. ببینید به نظر ما تمام اینها تکلف اندر تکلف. ما اول بیاییم علم اجمالی به میدان بیاریم، بعد حکم عقل رو برای او بیاریم، بعدم بگیم این حکم عقل مطلق یا مقید، مطلق یا معلق. خب این چه کاریه؟ شما از اول بیاید بگید آقا در اطراف علم اجمالی چون هر طرفی عنوان مشکوک رو دارد، و موضوع اصول عملی مشکوک است، آیا اصل عملی جاریه یا نه؟ اگه اصل عملی جاری شد، اونجا علم اجمالی هیچ اثری دیگه نداره، کل عدم میشه. اگر گفتید اصل عملی جاری نمیشه، علم اجمالی اثر خودشو میگذاره، یعنی عقل در اینجا حالا میگه شما به نظر من باید اطاعت کنی و مخالفت قطعیه حرامه. چرا ما بیم بگیم هر حکم العقل مطلقون او معلقون به فرمایش ایشون هم یه امر واضحه، در حکم عقل نمیشه اختلاف کرد که، حکم عقل واضحه. مرحوم عراقی بگه ارتکاز ما و وجدان ما این است که حکم العقل مطلقون، صاحب منتها بگه نه ما این ارتکاز رو قبول نداریم، حکم العقل معلقون. ببینید اینا به نظر ما کشف عظیم میکنه که بحث رو معکوس کرده. بحث همین است که ما این 10-15 روزه کردیم و تقاضا میکنم یه دور دیگه آقایون این مباحث رو مراجعه کنیم. ما وقتی ثبوتن و اثباتن تکلیف جریان اصول عملیه رو روشن کردیم دیگه مسئله روشنه. اگر گفتیم اصول عملیه جاری میشه، علم اجمالی رو کنار، اگر گفتیم اصول عملیه ثبوتن مشکل داره یا اثباتن مشکل داره، علم اجمالی اثر خودش رو میگذاره نداره، اون که ما قبول نداریم. کیا؟ اگرم باشه بید اصلا اینجا ما قبل از اینکه تکلیف علم روشن کنیم باید تکلیف اطراف روشن کنیم، اطراف تکلیف روشن کنیم، تکلیف علم خود بود. بله وقتی گفتیم در اطراف اصول عملیه دیگه نمیاد، ثبوتن یا اثباتن مشکل پیدا میکنه، بگیم بله علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی علت تام است. دیگه نزاع نمی کنیم آیا تا علت یا مقتضیه. اصلا این نزاع که آیا علم اجمالی علت یا مقتضی غلطه. اگر شما دقت کنید، اگر شما گفتید اصول عملیه جاری می شود، علم اجمالی باید تشریف ببره بیرون، بره دنبال کارش. ما هستیم ادله اصول عملیه. حالا یا همه اطراف جاری میشه یا بعضی از اطراف. اگر گفتیم ادله اصول عملیه ثبوتن یا اثباتن مشکل داره، این ادله اصول عملیه تشریف میبره کنار، ما هستیم و جناب علم اجمالی دیگه اینجا میگه آقا علم اجمالی اثر خودشو میگذاره، اینجا علم اجمالی دیگه علت تامه است، هم برای حرمت مخالفت قطعیه هم برای وجود موافقت قطعیه. و صلی الله علی محمد.